اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دیدار تو را هزار جان رایگان، بیا بیا که با تو هر روزم امروز و بی تو هر روزم دیروز. ای مهربان دور از نظر، با تو من می خندم، می گریم، می بالم و می مانم. من ماندن را نیز از یاد بردم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما. ما از جلسه گذشته پیرامون سبک علمی منتظران صحبت کردیم و این بحث رو آغاز کردیم با حضور کارشناس محترم مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام والمسلمین استاد حسن ملایی که قرار هست امروز این بحث رو ادامه بدیم با پرسش‌های دیگر. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و بر همکاران زحمت کشتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و همه ما عرض ادبی میکنیم خدمت حضرت ولیعصر، با سلام به محضر ایشون و عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی خوشحالم که میتونم دوباره باهاتون گفتگو داشته باشم. ما در جلسه گذشته پرداختیم به تعریف سبک علمی منتظران، در مورد دامنه و فراگیری علوم صحبت کردیم، از پیوند علم با ظهور صحبت کردیم و اینکه در پایان هم اشاره کردیم به فضیلت منتظران علم آموز با حضور استاد که خیلی هم ازشون یاد گرفتیم و ازشون تشکر میکنیم. اما استاد امروز بحثمون رو حالا با استناد به جلسه گذشته که از علم در فرهنگ مهدویت صحبت کردید ادامه بدیم. اینکه اساساً چه ویژگی های علم مطلوب داره و علم مطلوب رو با چه شاخصه هایی میشناسن؟
بسیار خوب، سوال فوق العاده مهمیه. گستره علومی که در سبک علمی منتظران به دنبالش هستیم فقط معارف مهدوی نیست، ما معارف دیگری رو هم میتونیم بیاریم، علوم دیگری که میتونه تمدن سازی کنه برای ظهور حضرت ولیعصر، علومی که در اجتماع بسیار میتونه کاربرد داشته باشه رو میتونیم بیاریم.
بله.
خب یک سوال اینجا پیش میاد برامون و اون اینه که خب یک ویژگی خاصی که در فرهنگ مهدویت که با پشوانه فرهنگ ناب اسلامه، اون ویژگی چیه؟ جناب بختیاری، من همین ابتدا میخوام یه نکته رو عرض بکنم. لزوماً هم همه کسانی که معارف مهدوی بلد هستن انسانهای صاحب مقام منزلت پیش خدا نیستن. شاید برای شما تعجب آور باشه، این رو متون دینی و مهدوی ما میگن، چون برخی چنین مطلبی تو ذهنشون تداعی میشه که خب ما چون معارفی که میخونیم معارف دینیه، معارف مهدویه، این علوم رو میخونیم، پس از کسی که مثلا ریاضی خونده ما بالاتریم. نه، لزوما به این معنا نیست. چرا؟ این به خاطر یک عنصر و یک ویژگی مطلوب و مورد توجهیه که در اسلام و در معارف مهدوی بهش توجه شده. اون عنصر مطلوب چیه؟ عنصر مطلوب در علم که صاحب علم رو صاحب منزلت میکنه یک حقیقته. از اون حقیقت در روایات ما گاهی اوقات تعبیر شده به نور. خیلی نکته مهمیه که اجازه بدید من یک روایت رو خدمتتون بخونم که فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم العلم نور و ضیاء، نور و روشنایی هست که یقذفه الله فی قلوب اولیائه، خدا این نور رو در قلب اولیای خودش میندازه. ببینید این نگاه، نگاه ویژه‌ایه که ما نسبت به علم در متون دینی میبینیم. اون چیزی که مطلوب ماست در علم آموزی اینه که این علم باید از ذهن به قلب سرایت بکنه و از قلب به رفتارهای ما برسه و نمود و ظهور پیدا بکنه. این نکته، نکته خیلی مهمیه که ما بهش توجه داشته باشیم. حضرت امیرالمؤمنین یک روایت در همین باب داره خیلی زیباست، میفرماید العلم و علمان، علم دو جوره، مطبوع و مسموع، علمی که طبع شما شده، یعنی رفته در سرشت شما، در فطرت شما و در رفتار شما داره ظهور و بروز میکنه و مسموعون فقط شنیده میشه، اما در مقام عمل و رفتار نمیاد. ایشون میفرماید ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع، علمی که فقط بشنوم و بگم فایده ای نداره، این علم به نور تبدیل نمیشه که در قلب اولیای خودش میندازه. اشکال نداره اگر من در قرآن کریم این کنایه و هشدار نبود عرض نمی کردم. علم مطلوب چه علمیه در معارف اهل بیت؟ علم مطلوب علمیه که ما رو به بندگی و به عمل بکشونه. در قرآن کریم آمده هست که انما یخشى الله من عباده العلماء. بله شما اگر علم نداشته باشه در مقابل خدا خشیت ندارید، اما هر کسی که علم داشته باشه در مقابل خدا هم خاشعه. قطعا اینجوری نیست. چه علمی است که وقتی بنده به دست آوردم من رو در مقابل عظمت خدا تسلیم میکنه و در مقابل دستورهای او به اطاعت وادار میکنه؟ شما ببینید با این معیار زیبایی که قرآن و اهل بیت به ما دارن یاد میدن، در این معیار زیبا دیگر فرقی نمیکنه به این که شما معارف مهدوی بلد باشید یا فیزیک محض. اگر کسی فیزیک محض داره میخونه اما داره با همون تمدنی میخواد درست بکنه که زمین ساز ظهور باشه و اینو به جریان رفتاری تبدیل کرده، او شرافتش خیلی بالاتر است. بله خود علم به واسطه این متعلقی که داره، بالاخره علم الهی ما انشاءالله میرسیم به این بس که علوم به واسطه این تعلقی که داره، یعنی دانش به واسطه اون موضوعی که کار میکنه شرافت پیدا میکنه، اولویتی پیدا میکنه، منزلتی پیدا میکنه. بله این سر جای خودش محفوظه، اما لزوماً کسی که اون علوم رو به دست بیاره خودش هم صاحب منزلت نمیشه، بلکه اون کسی که وظیفه داره فلان علم رو یاد بگیره، یک پزشک حاذقی که منتظر است، یک مهندسی که منتظر است، یعنی علمش رو داره جهت دهی میکنه، یک معماری که داره شهر رو شهر منتظرانه درست میکنه، داره فضا رو آماده میکنه برای ظهور حضرت.
این پس این میتونه فردی هم نباشه، فقط رو خودش تأثیر نذاره، میتونه یه جامعه رو هم درگیر کنه. پزشک تو برخوردش مثلا با بیماری که بهش مراجعه میکنه، یا یک مهندس یا یک معمار در فضایی که ایجاد میکنه برای شهروندان.
بله دقیقا همینطوره، یعنی علم نافع یکیش همینه در روایات ما اومده، شما بتونی به جامعه خودت خدمت بکنی. اما کی به جامعه خدمت میشه؟ به جامعه خدمت بکنی که این جامعه رو بری تو فضای امام زمانی، جامعه بدونه که اگر این چیز رو داره انجام میده یا به این چیز داره علم و معرفت پیدا میکنه در چه مسیری است، جهت بله. کجاست، قله کجاست؟ مشکل گاهی اوقات اینه که گاهی اوقات ما قله رو فراموش میکنیم، یعنی حضرت ولی از و ظهورش رو فراهم نمیکنه. فرق نمیکنه عالم دینی باشیم یا استاد دانشگاه باشیم، در این صورت هیچ فرقی نداره، هر کسی که این معیار رو داره نزدیکتره و بسیار مهمه. گاهی اوقات هم تعبیر شده در زبان عموم مردم میگن فلانی با معرفته، این علمی که با عمل همراهه، یعنی رفته به سینه ها و به قلب ها و به جریان در اومده، گاهی اوقات تعبیر عموم مردم هم هست، تعبیر از معرفت میکنن. در کلید واژه های همسو با واژه علم در احادیث ما هم همین واژه معرفت آمده، علم، حکمت و معرفت واژگانی هستن که خیلی به هم نزدیک هستن. از همینجا من گریز آخر رو هم بزنم عرض بکنم، اولین اصل در سبک علمی منتظران تزکیه و خودسازی، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اعظم میفرماید تزکیه میکند قلوب رو و یعلمهم، اون موقع تعلیم میدهد. پس یکی از اصول قطعی در سبک علمی منتظران اینه که ما باید اهل تهذیب نفس، تسکیه و خودسازی باشیم
و خشوع.
حتما
که اشاره کرد. بسیار علی متشکرم، خیلی ممنونم و باز میگردیم خدمتتون. Thank you. خب در بخش دوم گفتگو با استاد ملایی بزرگوار بحثمون رو ادامه بدیم و بپردازیم به این مطلب که خب حالا اگر ما ظهور رو هدف قرار بدیم این تأثیر میذاره که ما مثلا چه علمهایی رو انتخاب کنیم؟ یا بذارید یه جور دیگه بپرسم، آیا هدف بودن ظهور در نوع علمی که ما انتخاب میکنیم تأثیرگذار هست؟
بله، سوال خیلی خوب و کاربردی هست. بنده در خلال جلسات گذشته و اوایل این نشست هم نکاتی رو بیان کردم که این سوال رو توقع داشتم که به شما بپرسید.
بله.
چون غیر از بحث اولی که ارائه کردم و اون بود که علم باید به معرفت تبدیل بشه و در عمل بیاد و این یک اصل مهمی است که از توش ما در آوردیم که یکی از اصول مسلم سبک علمی منتظران اینه که شخص به دنبال تزکیه و خودسازی باشه تا اون علم تبدیل به نور بشه.
بله.
فرق نمی کنه عالم حوزوی باشه یا دانشمند دانشگاهی، این موضوع تزکیه موضوع مهمی است اگر میخواد در مسیر ظهور حرکت بکنه. اما نکته که شما فرمودید، یعنی سوالی که شما مطرح کردید، من گاهی اوقات عرض کردم در اون بحث گستره علم گفتیم ما هم از معارف مهدوی استفاده میکنیم هم از علوم دیگر داریم استفاده میکنیم، اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما در معارف مهدوی دنبال هر علم و دانشی نمیریم. یکی از آسیب‌های سبک زندگی منتظرانه مخصوصا در سبک علمی منتظران همینه که شخص بدون مدیریت علم آموزی و نگاه به هدفی که داره میره علوم معارف داره کسب میکنه، علوم معارف مهدوی داره کسب میکنه. و
یعنی چی؟ یعنی ما کتاب نخونیم در موردش؟
نه، منظورم این نیست کتاب نخونیم، اما هر کتابی نخونیم. صحبت اینجاست، یعنی چی؟ یعنی ما باید موضوعات حتی معارف مهدوی رو هم مدیریتش کنیم. این نکته نکته مهمیه. بذارید من توضیح بیشتری بدم. ببینید یه اشتباهی رو توی جامعه ما به اشتباه، یعنی به خاطر اینکه چون ناقص برای معارف دریافت شده، تلقیشون اینه که آقا شما هر علمی رو یاد بگیری خوبه. اصلا علم کلا خوبه، علم برای علم. دقیقا مثل همون اشتباهی که در مقاله هنر میگن، میگن هنر برای هنر. میگیم آقا مثلا با چه فلسفه‌ای با چه هدفی؟ میگن اصلا کلا هنر خوبه، کلا علم خوبه. ما میگیم که هنر کلا باشه خوب باشه، یا علم یعنی آگاهی دیگه، خب خوبه. اما صحبت اینجاست که شما هر خوبی رو میتونید استفاده بکنی. شما وقتی فرصت محدود دارید، سرمایه عمرتون محدوده، شما نمیتونید استفاده بکنید. شما باید طبقه بندی کنید این علم رو. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی به معارف دینی مراجعه میکنید میبینید که اصلا تو علوم دیگر هم نگاه کنید، تو جامعه وقتی نگاه میکنید میبینید علوم به چند طبقه تقسیم میشن از منظر اهمیتشون. یه سری علوم علومی هستن که مضرن، اصلا ضرر دارن. یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم علوم مضرن بس یاد بگیریم؟ مثلا چیز در معارف دین مثلا اومده سحر و جادو جز علوم مضره، اصلا نباید، نزدیک به کفر مثلا میشه. یا خیلی دم دستیش، مثلا ما بریم به دنبال رازهای شخصی مردم علم پیدا بکنیم، حرام است. من حس کنجکاویم تحریک شده بود که برم ببینم فلانی چی شده بود، به من شما چه ربطی داره؟ اینا که روز رازه.
اینم علمه.
علم یعنی آگاهی دیگه. میگه نگفتیم ما جلسه اول گفتیم آگاهی و شناخت. میخواد بره آگاهی و شناخت پیدا کنه که فلانی مثلا تو روابط خانوادگیش با همسرش با بچه‌هاش چجوریه. خب به من شما چه ارتباطی داره؟ همون آفتی که الان تو شبکه‌های اجتماعی اوقات شما میبینید، به بهانه کنجکاوی رازهای مردم داره فاش میشه.
اصلا خیلی ها دارن خودش رو نشون میدن توی
آره پس. نه ما میتونیم رازهای خودمون رو بگیم و نه دیگران حق دارن. ببینید پس این یه طبقه علمهای ضرردار، اون علمهای سحر و جادو و امثال اینایی که گفتیم از این علومهای اینچنینی، علوم مضر. پس این طبقه اول. طبقه دوم از علوم اینه که علومی هستن که بیفایدن، ضرر ندارن اما بیفایده.
مثالی داریم براش؟
بسیار زیاد و فراوان. در روایات ما اومده، در همین کتاب علم و حکمت روایتی رو دیدم که پیغمبر به یک جمعی وارد شد، شلوغه، و دور یک آقای حلقه زدن، گفتن که ایشون کیه؟ گفت علامه است. خیلی دانشمنده. گفتن خب حالا چی بلده؟ گفت از نسب و تاریخ و تاریخ گذشتگان و دودمان و جد چندومش مثلا کی بوده، مثلا راجع به اینا خیلی بلده. حضرت فرمود که این علمیه که نه نفعی داره نه ضررش. چرا وقتتون رو ببینید، وقت باید مدیریت بشه، ما سرمایه عمر داریم باید مدیریت بشه. الان پدر بزرگ فلان بازیکن فوتبال اسمش چیه؟ پیراهنی که 3 سال پیش پوشیده بود مثلا اونو به چه قیمتی فروخته؟
ما نمیگیم اینا بده یا خوبه ها،
بیفایده است،
تلف کننده است. بله
تلف. ما موضوعات مهم داریم تو زندگی، ما میگیم اینا هم علمه، ولی هر موقع شما فارغ شدید موضوعاتی که خیلی مهمتر الان عرض میکنه که چی هستن،
بله،
بعد شما برید به سراغ اینا، فرصت نمیشه. الان مثلا بنده هیچ مثلا پولی ندارم که هیچ گوشی بگیرم. آقا ساعت ها تو سایت ها و تو شبکه ها انواع اقسام گوشی ها قیمت هاشون چنده؟
بله.
آقا چه فایده ای داره؟ نه کسی از من خواسته، نه من پول خریدن دارم. ببین اینا وقت تلف کردنه، اینا علوم بیفایده است. نمیتونیم بگیم علم برای حاج آقا، اینا بالاخره یه علمه بیفایده. سطح دیگری از علم چیه؟ علم هایی هستن که مهمن، خوبند، بله خوبند، آدم باید فایده ای داره، فایده دنیایی داره، فایده آخرتی داره، بالاخره چیزی آدم با دانستنش گیرش میاد. سطح دیگر از علوم هستن که اهمند، یعنی مهمترین ها هستند. شما طیف زیادی از احادیث ما که این همه تحریص به علم و علم آموزی میکنن، اطلب العلم، واجب است به شما علم آموزی. آخه ما گاهی اوقات این مطالب جای مطرح میکنیم، گفتن که آقا شما چرا اینجوری میگین؟ مگه در قرآن و تو روایات نیومده بر شما علم آموزی واجب است؟ خب اینا هم علم دیگه. گفتم همون روایاتی که گفتن علم آموزی واجب است، همون روایات هم گفتن طبقه بندی کن علوم رو. مگر امیرالمومنین نفرمود؟ فرمود که علم، من اینجا یادداشت کردم اینجا از کتاب قرآن، العلم اکثر من ان یهاد، علم خیلی بیشتر از اینه که شما بتونید بهش دسترسی پیدا کنید، خیلی زیاده علم. فخوذوا من کل علم احسن، برو بهتریناش خور، نیکوتریناش انتخاب کن. ببین الان برای شما چی استفاده میشه، همونو برو انتخاب کن. علم اهم در روایات ما مدیریت علم آموزی شده. جناب آقای وقتی خیلی برام زیبا بود وقتی این احادیث و خانواده حدیث رو جمع می‌کردم، ما یک مشکلی که در مجامع حوزوی و دانشگاهی داریم و بنده می‌دونید که صریح اللهجه هستم که آقا تعارفی ندارم، اینه که گاهی وقت به دنبال علم هستیم اما اولویت‌ها فراموش شده است، نمی‌دونیم به دنبال چی هستیم. این به عنوان پشتوانه به پیش نیاز اون سوال مهمی که مطرح کردید دارم عرض می‌کنم. پس ببینید ما تا این نقطه برامون جا نیفته که علم خوب است بروید، اما باید مدیریت داشته باشید. شما گاهی اوقات میبینید در مراکز مختلف فکری فرهنگی سوالات، مراکز پاسخ به سوالات وجود داره. تو برخی از موارد خروجی هایی هم هست، کتاب هایی رو دادن، سیدی هایی رو دادن، ولی شما میبینید که اثرات زیادی به مخاطب خودش نداشته. سوال همه دیگه چرا؟ مثلا مجموعی رو دادن 20,000 پرسش رو پاسخ دادن، خب حالا چه تأثیری در مخاطباتون داشته؟ اومدید یه مثلا آماری گرفتید که چقدر تأثیر داشته اینا یا نه؟
خب اینقدر مهمه که ما این کارم انجام بدیم؟
بله
خب قطعا یه تأثیری خواهد گذاشت.
آره یه تأثیری، مثل همون که گفتیم بعضی علما بالاخره یه تأثیری داره، ولی ما نسبت به زندگیمون باید به دنبال مهمترین ها باشید. من یه مثالی بزنم خدمتتون. ببینید مسئله علم مسئله غذاست، درسته؟
بله.
شما موقعی که ظهر میشه میخواید غذا بخورید، پول اگه یه پول محدودی داشته باشید، ما عمر محدودی داریم دیگه، مثلا میرید پفک بگیرید بخورید، میگن آقا چه وضعیه؟ میگیم خب بالاخره اینم یه غذاست میخوریم. میگیم درسته غذاست، تو سرمایت محدوده، دو این گشنگیتونو نمیگیره، شما با این برو یه نونی، یه پنیری، یه برنجی، یه چیزی بگیر بخور، اولویتونه. ببینید هیچ انسان عاقل این کارو انجام نمیده، معمولا بچه‌ها این کارو انجام میدن چون سطح عقلانیتشون روش نکرده.
آفرین. بله
درسته. علم هم همینه، علم غذای روح دیگه. شما این غذا رو بدون اولویت میخوای تعیین کنی؟ همینجوری شما برو مهمترین نیازهای روحت رو ببین چیه، از لحاظ علم و معرفتی اونها رو برو یاد بگیر، اونها رو داشته. شما جسارت نمی کنم خدمت حضرت عالی، من دارم مطلب رو دارم عرض می کنم که اوقات نشه واقعا بعض اوقات از این شبکه‌های
اجتماعی سریع لحظه هستید حالا مخاطر شما.
آره من میترسم که اوقات همین یه تیکه رو بردارم ببرم بگن که کارشناس برنامه تو چه برنامه نمیدونم مجری برنامه رو برد زیر سوال. نه واقعا اینجور نیست، ما ارادت داریم خدمت شما، ما باید همه جور خلاصه مواظب باشیم. پس این هم بودن. من اجازه میخوام که بازم یکی دو تا حدیث رو بخونم و این به نظرم یه تکان شدیدی به عالمان و اساتید میده که دقت کنن به سراغ، هم فرمودید کتاب نخونن، کتاب بخونن، به سراغ هر کتابی نرن، ببینن الان نیاز خودشون، نیاز خانوادهشون، نیاز جامعهشون و بعد عرض میکنم نیاز ظهور چیه، چه معارفی رو میطلبه. ببینید از امیرالمومنین سوال شد چقدر زیباست، ما چه گنجینه‌ای داریم جناب آقای بختیاری، ولی توجه نمی‌کنیم. اینقدر که گفتیم علی علی امیرالمومنین گفتیم، 5 تا حدیث شاید نمی‌دونیم. ببینید چه قوغا کردن اینا. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن عن العلم، علم چیه؟
بله
حضرت فرمود، من خدمتتون شاید که ترجمه‌شو می‌خونم چون می‌خوام به بحث‌های دیگه‌ام برسم. فرمود 4 کلمه است، 4 جمله. علم همین 4 تا است. خدا را به اندازه نیازت به او بپرستی، این یک. 2 به اندازه صبر و مقاومتت بر آتش سرپیچی کنی. 3 برای دنیایت به اندازه عمرت در آن کار کنی، برای آخرتت به اندازه ماندنت در آن تلاش کنی. ببینید از امیرالمؤمنین وقتی پرسیدند علم چیه، مثل من مولایی نرفته بره مفهوم لغوی در بیاره بگه. بله من میخوام که مثلا بگم علم شناخته از آگاهی. ببینید امیرالمومنین چقدر مصداقی وارد میشه، این طبقه بندی علوم دیگه
حسن.
ما منفعلانه نباید برخورد کنیم. مراکز پاسخگویی ما، مرکز فرنگی ما، آقا شما سوال بپرس من جواب میدم. باورتون میشه من دیدم سیره علمی اهل بیت به بعضی از سوالا جواب نمیدادن؟ باورتون میشه به برخی از سوالها یه جواب دیگه میدادن، به برخی از سوالها همون جواب میدادن؟ یعنی چی؟ یعنی ما مدیریت علمی، سبک علمی اهل بیت رو هنوز نتونستیم خوب استخراج کنیم و گاهی اوقات دچار غرور میشیم، میگیم من این همه کتاب خوندم، این همه بلدم. خب این بلد بودن شما به چه درد خودت تو جامعت میخوره؟ میگه پیغمبر اکرم تو دعای جناب آقای بختیاری آدم میترسه. پیغمبر اکرم میفرمه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اعوذ بک. من جای گفتم ما معمولا اعوذ بک رو کجا استفاده میکنیم؟ در مواجهه با شیطان.
بله
میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر اکرم از علمی که نفعی نرسونه میگه اللهم انی اعوذ بک، پناه بر تو. معلومه که اون علم میکن داره خیلی ضررم برسونه، مهمترین ضررش اینه که سرمایه عمر شما رو تلف میکنه دیگه.
خیلی متشکرم که در کنار ما بودید. تا هفته بعد، بدرود.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنذر النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکنه. این استغفار، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنذر البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنیم.
چرا تو ای شکست دل شور به پا نمی کنی؟ خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ چرا صدا نمی کنی؟ مگر نه آن که خسته ای ز درد جان گداز خود درد و بنای خیش را چرا دوا نمی کنی؟ دشمن راستین تو نیست به غیر نفس تو، چرا عدوی خیش را ز خود جدا نمی کنی؟ خدا خدا نمی کنی؟ خدای من 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 خدای من.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند با رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. وقت اذان ظهر در تهران ساعت 12:17 خواهد بود. امیدوارم که بر مدار مصلحت خداوند هر اون چه که دل خواستتون هست بهش برسید. در این لحظه ها با خدا هم صحبت میشیم و از خدا برای هم میخواییم که خیر و نیکی برامون رقم بخوره انشاءالله. پروردگارا در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت میستد، دلم از خواستن تهی میشود، اما دستانم باز هم به سوی تو بلند میشود. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت میزند ناامید نخواهم شد. الهی و ربی من لی غیره. شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده برنامه پله پله تا ملکوت باشید.